رحمت و سلامتی به فزونی بر شما باد. خوشا به حال هر آن کس خداوند می ترسد و در راه‌های او گام می زند. آمین. در جلسه قبل متوجه شدیم که بر اساس کتاب یعقوب باب 5 هیچ بیماری، آزمون و یا مصیبتی در زندگی ما نیست که اتفاقی باشد، بلکه همه با هدف و منظور است. بقیه مطلب: اگر بردباری خیش را از دست داده و وعده خداوند را دور بیاندازیم که گفته همه چیزها برای خیریت کسانی که خدا را دوست می دارن در کار می باشد، آنگاه راه به خطا رفته ایم. به طور خلاصه می توان گفت که در رساله یعقوب فصل 5 به ایمانداران یادآوری شده که چه در زمان مصائب خارجی و یا بیماری ها این دیدگاه را نسبت به آنها داشته باشیم. دیدگاه اول: بایستی انتظار وقوع هر دو را داشته باشیم. دیدگاه دوم: بایستی برای کمک و رهایی از آنها دعا کنیم. دیدگاه سوم: بایستی آماده باشیم که صبورانه آنها را متحمل شویم، زیرا خداوند به جای اینکه آنها را برطرف کند، می تواند ما را توان دهد تا بارشان را تحمل کنیم. دیدگاه چهارم: باید ایمان داشته باشیم که بیماری و یا مشکلی که با دعا از میان برداشته نشده، هدف خاصی را دنبال می کند که برای خیریت ابدی ماست و همچنین شاهدی برای دیگران. دستورالعمل شفا: هرگاه کسی از شما بیمار باشد، مشایخ کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند. برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. کتاب یعقوب باب 5 آیات 14 تا 16. دستورالعملی که در این فصل برای خدمت به بیماران آمده بسیار دقیق بوده و ضروری است که به سخنان یعقوب توجه جدی نماییم. دقیقاً چه کسی لایق آن است که مشایخ به خانه‌اش بروند؟ در ابتدا به ما گفته شده که در رابطه با شدت بیماری بایستی فرق قائل شویم. زیرا وقتی که یعقوب میگوید هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کلمه‌ای که به کار می‌برد در زبان یونانی اشاره به فردی دارد که قوای بدنیش تحلیل رفته و بسیار ضعیف و ناتوان است. به عنوان مثال در انجیل یوحنا باب 5 همین کلمه درباره کسانی به کار گرفته شده که در کنار حوض بیت هستا جمع بودند. در آنجا جمع کثیری از مریضان، کوران، لنگان و شلان که در اینجا کلمه بیمار به شلان ترجمه شده. از معنای این کلمه برمی آید که چنین فردی به قدری ضعیف شده که نمی تواند به کلیسا برود و باید مشایخ را دعوت کند تا به خانه‌اش بیایند. یعقوب می گوید که مشایخ بالای سر بیمار دعا کنند که بیانگر این نکته است که وی در بسترش دراز کشیده و آنها ایستاده اند. اثبات این نکته که بیمار دراز کشیده ساده است و آن را در این جمله می‌بینیم: خداوند او را خواهد برخیزانید. او از بستر بیماریش برخیزانیده خواهد شد. معمولاً کسی را زمینگیر می‌خوانیم که به خاطر بیماریش خانه نشین شده باشد. به هر صورت در مورد بیماری که یعقوب بدان اشاره دارد، علاوه بر اینکه زمینگیر شده، حقایق بیشتری را می‌دانیم. او برای مدتی طولانی به شکلی جدی بیمار بوده، آنقدر طولانی که او را ناامید ساخته است. بیماری او سرماخوردگی و یا سردرد موقتی نیست. زیرا کلمه ای را که یعقوب برای بیماری وی به کار می گیرد کلمه متفاوتی است وقتی که می گوید و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید. کلمه ای که در اینجا مریض ترجمه شده اشاره به خستگی و ناتوانی دارد. من جمله خستگی ذهنی. به عنوان مثال در کتاب عبرانیان باب 12 آیه 3 همین کلمه به کار رفته. مبادا در جانهای خود ضعف کرده خسته شوید. در کتاب مکاشفه یوحنا نیز همین کلمه به کار رفته. خسته نگشتی. تصویری که در برابر ماست تصویر فردی است که به قدری بیمار است که به خاطر طولانی بودن بیماری و ظاهر لاعلاجش امید خود را از دست داده. خسته شده است. این نوعی بیماری است که نه تنها فرد را خانه نشین ساخته بلکه باعث دلسردی و رنج زیادی نیز شده است. برعکس موردی عادی که طول مدت و درمانش مشخص است. اگر مورد بیماری عادی می بود، نیازی به خدمت مشایخ در جوار بستر بیمار نمی بود. خدمتی که خاص افرادی است که رنج شدیدی می برند و یا خستگی ناشی از آن ایشان را ناامید ساخته. و یا به دلیل اینکه بیماریشان به دارو و درمان جواب نمی دهد. خدمت دعا در جوار بستر بیمار برای کسانی نیست که از درجه پایین تری از بیماری در عذابند و یا علارغم آن هنوز قادر به راه رفتن می باشند. حتی بیمارانی که مبتلا به سرطان وخیم هستند. اگر بیمار قادر به راه رفتن است و می تواند به جلسه دعا در کلیسا برود، چون خانه نشین نیست، لذا خدمت ویژه مشایخ، هرقدر هم که بیماریش جدی باشد، شامل حالش نمی شود. آیا خدمت دعا برای بیماری های خفیفتر که قادر به راه رفتن هستند وجود ندارد؟ البته که وجود دارد. برای چنین مواردی یعقوب دستورالعمل ساده تری را فراهم کرده است. وی پس از اینکه دستورالعمل برای بیماران زمینگیر را به پایان رسانید، به دیگر موارد بیماری پرداخته و فرمان می دهد. برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. کتاب یعقوب باب 5 آیه 16. این دستورالعمل هم شامل دعای شخصی و هم دعای گروهی در کلیسا می شود. بدون نیاز به گردهمایی ویژه در کنار بستر بیمار. اگر احساس می کنیم که این روش از بیمارانی که قادر به حرکت و جابجا شدن هستند برکتی را گرفته، بایستی تأمل کرده و از خود بپرسیم که چرا این چنین می اندیشیم. آیا میگوییم که دعای مشایخ کلیسا که گرد بستر بیمار جمع شده اند قدرت شفا دهندگی خاصی دارد که دعای عادی فاقد آن است؟ اگر خیال کنیم که در دعای آن مشایخ برکتی خاص و معجزه آسا وجود دارد، در دام خرافات پیروان ادیان زاله افتاده ایم. که خیال می کنند مراسمی خاص دارای قدرتی جادویی است. دعا در جوار بستر بیمار برای ایمانداران است که زمینگیر بوده و تحت فشار بیماری ظاهراً لاعلاجشان امید خود را از کف داده اند. چون که ایشان نمی توانند به جلسات کلیسا بروند، در عوض مشایخ کلیسا آرامش، تسلی، دعا و مراقبت ویژه خود را نزد ایشان می‌برند. بگذارید تا نگاه دیگری به آن بیاندازیم. گردهمایی مشایخ کلیسا دور بستر بیمار نشان می‌دهد که آنچه ضروری است یک فرد شفادهنده نیست، بلکه گروهی است از مردان که دعا می‌کنند. فعالیت اصلی مشایخ در این مورد دعا کردن است. البته نیازی به اشاره بدین نکته نیست که علاوه بر دعا، ایشان با سخنان خود باعث تسلی و آرامش بیمار نیز خواهند شد که جزو وظایف آنهاست. در همین رابطه است که یعقوب میگوید خداوند گاهی از بیماری استفاده میکند تا ایماندارانی را که به راه خطا کشیده شده اند به سوی خود بازگرداند. اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد. کتاب یعقوب باب 5 آیه 15. با این حال کار دیگری نیز از دست شیخ کلیسا برمی آید که باید انجام دهد و این کار اوست که کاریزماتیک ها در فهم آن به خطا رفتند. مشایخ باید بیمار را در نام عیسی مسیح تدهین کنند. سوال این است که هدف از این کار چیست و دقیقاً به چه چیزی اشاره دارد؟ پاسخ به این پرسش را در واژه‌ای که یعقوب به کار برده تا این فعالیت را تشریح کند میتوان یافت. اولاً لازم است که بدانیم واژه یونانی که یعقوب به کار میبرد به معنای تدهین مذهبی نیست، بلکه به معنای مالیدن روغن است. در زبان یونانی برای مالیدن روغن به فردی دو واژه متفاوت وجود دارد. یکی از این واژه ها در زبان یونانی الیفو نام دارد. وقتی به کار گرفته می شود که هدف از آن صرفاً درمان پزشکی و یا موردی غیر آیینی باشد. واژه دیگر در زبان یونانی چریو نام دارد. که زمانی به کار می رود که هدفی مذهبی و روحانی مد نظر باشد. واژه‌ای که یعقوب به کار گرفته واژه اولیست، یعنی الیفو، و بیانگر این نکته است که مالیدن روغن توسط مشایخ کاری کاملا غیر مذهبی است. لنسکی، یکی از مترجمین معتبر کلام به زبان انگلیسی، این بخش را به این شکل ترجمه کرده است. او را در نام عیسی مسیح روغن بمالید. روغن و یا پماد که حاوی مواد مختلف دارویی می بود، در آن زمان به شکلی گسترده و برای منظورهای مختلف به کار می رفت. مثلا برای شاداب ساختن، بخشیدن جلا و جلوه به سیما، معطر ساختن، تسکین دادن درد و علاج بیماری‌های خاص. یکی دو نفر از نویسندگان کاریزماتیک ادعا دارند که در آن دوران روغن هیچ نقش درمانی و پزشکی نداشته و با این ادعا تنها بیخبری خود را در این زمینه نشان می‌دهند. به استفاده عادی غیر مذهبی از روغن و یا پماد برای مصارف پزشکی در بخش‌های مختلف کتاب مقدس بارها اشاره شده است. به عنوان مثال در کتاب اشعیا نبی باب 1 آیه 6 وضعیت قوم اسرائیل به فردی که از کف پا تا به فرق سر پر از جراحت و زخم متعفن است تشبیه شده که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. در زبان عبرانی عهد قدیم واژه‌ای که برای روغن و یا پماد به کار برده شده چه حالت مایع و یا جامد داشته باشد یکسان بوده و این روغن معمولاً از زیتون و یا بلسان تهیه می شده است. اشاره اشعیا نبی به این مطلب نشانگر استفاده رایج روغن برای مصارف پزشکی در آن دوران است. ارمیا نبی نیز نشان می دهد که استفاده از روغن برای مصارف درمانی در آن دوران شایع بوده. وقتی که می پرسد آیا مرهمی در جلعاد نیست و طبیبی در آن نه؟ ارمیای نبی باب 8 آیه 22. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، اگر تو ما را از خطرات و وسوسه ها نگاهبانی نکنی، ما زحمت بیهوده برای نگاهداری خود می کشیم. سپاس تو را که در همه لحظات در کنار ما هستی. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.